اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
سانحه هوایی برای یکی از هواپیماهای شرکت ایرانر 10 کشته بر جای گذاشت. به گفته خانواده نسرین ستوده، وی به 11 سال زندان محکوم شده است. عمرو موسی بار دیگر تاکید کرد که نشست سران اتحادیه عرب در بغداد برگزار می شود. ساعت 12 شب در تهران، 21:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، کیوان حسینی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود بر شما. سانحه هوایی برای یک هواپیمای مسافربری شرکت ایران ایر که در ساعت 19:45 روز یکشنبه رخ داد، 10 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری های ایرنا، فارس و ایلنا تعداد کشته شدگان این حادثه را 70 نفر ذکر کردند، اما خبرگزاری های ایسنا و مهر گزارش دادند که تا این لحظه 55 نفر از سرنشینان این هواپیما کشته شدند. این هواپیما با 106 سرنشین در نزدیکی فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد. هنوز علت این سانحه روشن نیست. در این باره در این برنامه بیشتر خواهیم شنید. به گفته خانواده نسرین ستوده، این وکیل مدافع حقوق بشر به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و این حکم روز یکشنبه به یکی از وکلای وی ابلاغ شده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که وکلای این پرونده به حکم صادر شده اعتراض خواهند کرد. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان حقوق زنان را به عهده داشته، از روز 13 شهریورماه در زندان اوین به سر می‌برد. عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، روز یکشنبه بار دیگر گفت که به رغم تمامی تردیدها، نشست امسال سران عرب در عراق برگزار خواهد شد. شرایط امنیتی عراق، تهدیدهای شورشیان و کمبود هتل کافی در بغداد از جمله دلایلی است که موجب شده درباره امکان برگزاری این نشست در عراق تردیدهایی مطرح شود. اما روز یکشنبه مقام‌های اتحادیه عرب تاکید کردند که این نشست در روز 23 ماه مارس در بغداد برگزار می‌شود. این نخستین بار در 21 سال گذشته است که رهبران جهان عرب در عراق دور هم جمع می شوند. یک مقام امنیتی در استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه خبر بازداشت یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی را تکذیب کرد و گفت این زن همکنون در ارمنستان است. واحد مرکزی خبر که نام این مقام ارشد امنیتی را فاش نکرده، به نقل از وی گزارش داد این زن 34 ساله که 15 دی ماه از پایانه نوروز در مرز ایران و ارمنستان قصد ورود به ایران را داشت، دیروز پس از تعیین تکلیف از سیر مراحل قانونی این مرز را ترک کرد. و آخرین خبر این که پلیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد محسن صمدوف، رهبر حزب اسلامی این کشور، به ظن تلاش برای اقدام تروریستی بازداشت شده است. به گفته پلیس، در جریان بازداشت آقای صمدوف و جستجو در منزل هوادارانش در روز جمعه، تعدادی نارنجک همراه با متون اسلامگرایان تندرو نیز کشف شده است. بنا به این گزارش، 3 دیگر هم اکنون در بازداشت هستند.
متشکرم. کیوان حسینی بود با خلاصه‌ای از خبرها. کیوان در استودیو با ما میمونه و درباره جزئیات سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. یک هواپیمای مسافربری ایران ایر در نزدیکی ارومیه دچار سانحه شد. نگاهی داریم به جزئیات این حادثه. روند بی پایان سوانح هوایی در ایران. در این مجله نگاهی داریم به سابقه سوانح هوایی در ایران. نسرین ستوده به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، هم به زندان اوین احضار شد. نفر از بازداشت شدگان بهشت زهرا از 14 آذر تا کنون در زندانند. نگاهی داریم به وضعیت این دو زندانی. شهردار پاریس شهرفندی افتخاری پاریس را به جعفر پناهی، کارگردان برجسته ایرانی، اهدا کرد. آقای پناهی در ایران به زندان محکوم شده. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و برنامه صدای دیگر، پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فرداست. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، یک هواپیمای مسافربری ایرانیر در نزدیکی ارومیه امروز دچار سانحه شد. کیوان حسینی با ما در استودیو اینجاست و این خبرها رو دنبال کرده و از آخرین تحولات میگه. کیوان، آخرین خبرها از تلفات این حادثه چیه؟
متاسفانه از اولین دقایقی که خبر سانحه هوایی برای هواپیمایی تهران ارومیه از شرکت هواپیمایی ایران ایر منتشر شد، خبرهای زد و نقیز منتشر شد درباره این سانحه و خبرگزاری‌های ایران هر کدومشون از منابع مختلف خبرهای متفاوتی منتشر کردند. ساعتیه که تعدادی از خبرگزاری‌ها دارن از آمار کشته شدگان میگن و کماکان آماری که منتشر می‌کنن با هم دیگه متناقض هست. همونطور که در ابتدای این برنامه هم شنیدیم، خبرگزاری‌های ایرنا و خبرگزاری فارس گفتن که 70 نفر کشته شدن، ولی باقی خبرگزاری‌های معتبر ایران تعداد کشته شده‌ها رو 55 نفر گزارش کردند. برای همین با قاطعیت نمیشه همچنان گفت که چند نفر در این حادثه کشته شدند و چند نفر مجروح شدند و در واقع نجات پیدا کردند از این حادثه.
که به من بگو که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چرا این سانحه رخ داده؟
کماکان همونطور که گفتم به دلیل اظهارات ضد و نقیضی که منتشر شده اظهار نظر در این باره هم دشواره، ولی تا جایی که میشه ارجاع داد به اظهار نظر مقام ها در این باره، احمد مجیدی معاون وزیر راه یک بار ازش خبری نقل شد که اساسا سقوط اتفاق نیفتاده بلکه فرود اضطراری کرده خلبان در نزدیکی یکی از روستاها، ولی دقایقی پیش در شبکه خبر در یک گفتگوی زنده تلویزیونی اون حرف رو دوباره تکذیب کرد و گفتش که هواپیما تهران پرواز میکنه با 2 ساعت تاخیر به دلیل بدی آب و هوا به سمت ارومیه و در نزدیکی ارومیه، اینطور که آقای مجیدی گفته 5 مایلی فرودگاه ارومیه، اعلام میکنه که داره آماده میشه برای فرود، ولی از رادارهای فرودگاه ارومیه بعد از مدت کوتاهی ظرف چند دقیقه در ساعت 19:40 از رادارهای فرودگاه ارومیه محو میشه. اینطور به نظر میاد که خلبان تلاش کرده تا دور بزنه و برگرده به فرودگاه ارومیه و فرود بیاد، اما متاسفانه قبل از اینکه بتونه به فرودگاه برسه و در 5 مایلی فرودگاه هواپیما سقوط کرده.
عملیات نجات به کجا رسیده؟ الان تا چه حد پیش رفتن؟
الان که شنونده های ما دارن صدای ما رو در ایران میشنون، یعنی ساعت 12:06 در واقع عملیات نجات به کلی به پایان رسیده و تمامی مجروحان و کشته شدگان این حادثه به بیمارستان های مختلف و شهر ارومیه منتقل شدند. اما یکی از قسمت های سخت این ماجرا عملیات نجات بود به دلیل برودت هوا و وضعیت جوی منطقه‌ای که هواپیما توش سقوط کرده بود. گزارش هایی وجود داشت مبنی بر این که تا 80 سانتی متر برف در این محل بر روی زمین نشسته و خب این موضوع موجب شد که ساعت ها عملیات نجات طول بکشه. الان که شنونده ها دارن صدای ما رو میشنوند، بیش از 5 ساعت از این سانحه گذشته.
احتمالاً بسیاری از خانواده های سرنشینان به دنبال اطلاعات درباره بستگان خودشون هستن. آیا راهی اعلام شده برای خانواده ها که اطلاعات کسب کنن ببینن که بستگانشون زنده هستن، وضعیتشون چطوره؟
طبیعتاً کسانی که در ارومیه ساکن هستن راحت ترین راه اینه که هر چه سریعتر با بیمارستان هایی که این سانحه دیدگان به اونجا منتقل شدن تماس بگیرند، به ویژه بیمارستان امام خمینی شهر ارومیه که گویا بیمارستان بزرگ و مجهزی هست و تعداد زیادی از سانحه دیدگان به اونجا منتقل شدند. اما همزمان شرکت هواپیمایی ایران ایر که این هواپیما بهش تعلق داشت اعلام کرده که خانواده های سانحه دیدگان میتونن با شماره تلفن های روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران ایر تماس بگیرن. شرکت هما آماده است که به خانواده ها خبر بده که برای بستگانشون چه اتفاقی رخ داده و بستگانشون در چه وضعیتیه.
متشکرم. کیوان حسینی بود و درباره آخرین خبرها از تلفات و چگونگی وقوع حادثه سانحه هوایی ایران ایر در ایران گزارش میداد. اما روند بی پایان سوانح هوایی در ایران همچنان ادامه داره. این بار بوئینگ 727 از تهران به مقصد ارومیه میرفت که موفق به فرود در ارومیه نشد، همونطوری که شنیدیم. درباره این حادثه و عموماً سابقه سوانح هوایی در ایران، هانا کاویانی گفتگوی کرده با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران.
طبق اطلاعاتی که اعلام کردن، هواپیمای 727 بوئینگ بوده و با 2 ساعت تاخیر از تهران به ارومیه رفته. اعلام شده که به دلیل نامساعد بودن وضع جوی و مه‌آلود بوده و همین دلیل هواپیما خارج از فرودگاه در نزدیک یک روستا در کنار دریاچه به زمین خورده و فرود اضطراری داشته. ضمناً 2 تا پرواز دیگه امروز به ارومیه کنسل شده به دلیل بدی آب و هوا.
بعد فکر میکنید که چطور با توجه به اینکه اون 2 پرواز دیگه کنسل شده بوده این پرواز انجام شده؟
در حال متاسفانه در ایران تصمیم گیری ها آنی هستش. اینجوری نیستش که یک دستورالعمل خاصی وجود داشته باشه که مثلا در یک چنین شرایطی پرواز صورت نگیره یا در چه شرایطی پروازها کنسل بشه و غیره.
خبرگزاری ها اعلام کردند که هواپیما یا بوئینگ یا فوکر الان به طور قطع اعلام کردند که هواپیمای بوئینگ 727 بوده. چه سابقه ای داره بوئینگ 727 در ناوگان هوایی ایران؟
هواپیماهای بوئینگ سابقه طولانی توی ایران داره. از زمان شاه در سیستم هوایی ایران به کار گرفته شده. اون زمان دو تا شرکت هوایی در ایران بود، یکی هواپیمای آسما بود، یکی هواپیمای هما بود. آسما معمولا فوکر داشت ولی ایران معمولا از بوئینگ استفاده می‌کرد. ولی به دلیل اینکه ما یا در حقیقت ایران شامل تحریم‌هایی شده که این تحریم‌ها در زمینه لوازم یدکی و هواپیماها هم میشه، این بوئینگ ها عمدتاً به دلیل قدمتشون خارج از رده هستن، یعنی اجازه پرواز فقط در داخل ایران دارن، در خارج ایران اینا اجازه پرواز ندارن. به همین دلیل هم هستش که ما هر چند وقت یه بار شاهد سقوط هستیم، شاهد این هستیم که مثلا قابل نتونستن فرود بیان و مشکلات اینجوری که سبب شده که اینها در حقیقت عنوان کبوترهای مرگ باید بهشون بگیم که کسانی که سواره این هواپیما میشن در حقیقت از جونشون گذشتن، چون ایمنی ندارن، اینا فاقد ایمنی هستن.
یعنی شما فکر میکنید که الزاماً شرایط جوی مسبب سقوط هواپیما یا دچار حادثه شدن هواپیمای ایرانی نمیشه؟
بحث نامساعد بودن جو رو نمیتونیم عامل اصلی این ماجرا بدونیم، چون بالاخره هواپیماها دارای امکاناتی هستن که در جو نامساعد هم میتونن به اصطلاح سیستم هواییشون امکاناتی داره که بتونه پیدا بکنه فرودگاه رو، یا در پروازهای داخلی خلبانها، چون خلبانها هم ایرانی بودن، از انقدر تبحر برخوردار هستن که تشخیص به فرودگاه کجاست. ولی به هر حال میگم این سیستم هواپیمایی در ایران به دلیل قدمتش و به دلیل خارج از رده بودنش همیشه خطرساز بوده و اینم به نظر من در کنار مسئله جوی، اون مسئله قدمتش و فرسودگیش هم تأثیر بسزایی در این پیدایش این حادثه ناگوار داشته. معمولا در ایران از زمانی که اولین هواپیمایی که در جمهوری اسلامی ایران سقوط کردش در همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب بود که نزدیک تهران سقوط کرد و به مرور ما دیدیم کلی هواپیماهای روسی بودن سقوط کردن، هواپیماهای فوکر بودن یا هواپیماهای بوئینگ بوده. هیچ مرجعی جوابگویی صحیح در مورد علت سقوط هواپیماها نداشته، یعنی اعلام نشده به مردم که دلیلش چی بوده. اکثر مواقع که خلبان فوت کرده همراه با سقوط، خلبان مقصر قلمداد کردن که کسی نمیتونسته، در حقیقت خلبانی وجود نداشته که پاسخ خوب باشه. در ارتباط با کلیه این هواپیمایی که ساقط شده، صرفا مردم بودن متضرر شدن، نه دولت، هیچ کدوم از دولت ها در ایران نه پاسخگو بودن نه در صدد این بودن که جریمه یا هزینه ای رو به بازماندگان بدن.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، درباره سانحه هواپیمای ایرانیر و سوابق سوانح هوایی در ایران. شما هم اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی در این باره دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونین به ما اسمس هم بزنید. 2420-603-87-41-50 تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی درباره حقوق بشر در ایران ادامه میدهیم. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، اعلام کرده که همسرش در دادگاه بدوی به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است. بر پایه گزارش‌ها، آقای خندان هم به دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شده و باید طی یک هفته خود را به دادسرای اوین معرفی کند. حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان ابتدا از ماجرای احضارش به دادسرای اوین می‌پرسد. رضا خندان در تهران:
دیروز من این احضاریه رو دریافت کردم. همین دادسرای اوین هست، به صورت کتبی احضار شدم. شبه اول باید مراجعه کنن در 7 روز آینده، ولی علت اصلیش رو نمیدونن برای چیه.
هیچ توضیحی ندادن در این احضاریه که از شما خواستن به شبه یک دادسرای اوین مراجعه کنین؟
نه خیر.
آقای خندان، از وضعیت خانم ستوده چه خبر؟ آخرین باری که شما همسرتون خانم نسرین ستوده رو دیدین کی بود و شرایط جسمی و روحی ایشون چطور بود؟
آخرین بار پنجشنبه گذشته ملاقاتش کردیم و هنوز وضعیت جسمیش تقریبا مثل سابق هست. خیلی پیشتر علارغم این که تو غذاش شکسته پیشتسته آنچنانی نداشتم به لحاظ جسمی، ولی وضع روحی خوبی داشتم. منتها امروز حکم ایشون به یکی از وکلاشون ابلاغ شده و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار وکالت و 20 سال هم ممنوعیت خروج از کشور دارم.
پس حکم به وکیل ایشون ابلاغ شده؟
بله.
آیا وکیل خیال دارند که تقاضای تجدید نظر بکنند یا چه چیزی در نظرشون هست؟ میخوان چی کار بکنند در این مرحله؟
بله حتما اعتراض خواهند داد که برای تجدید نظر بره
حکمشون. آقای خندان، آیا به شما و فرزندانتون اجازه ملاقات حضوری داده شده که با خانم ستوده دیدار داشته باشین یا همچنان ملاقاتهای کابینی انجام شده؟
من خودم غیر از جلسه دادگاه هیچ وقت ملاقات حضوری نداشتم. بچه ها 2 ماه بعد از بازداشت یک بار ملاقات حضوری داشتن و 12 روز پیش هم یک بار به مدت 5 دقیقه تونستن حضوری ملاقات کنن، ولی عمدتا ملاقات ها به صورت کابینیه که بچه ها نمیتونن اونجا شده، مثلا پسر کوچیک هم نمیتونه ملاقات کابینی بیان.
برای چی؟ چطور نمیتونن ملاقات کابینی بیان؟ شما خودتون مایل نیستین این کار انجام بشه یا ماموران اجازه نمیدن؟
نه، مشاوران روانپزشکی و کسانی که تجربه بازداشت و اینا رو دارن توصیه میکنن که به هیچ وجه بچه های کوچیک رو برای ملاقات کابینی نبرید، چون بچه های تصویر خیلی ناجوری در ذهنشون سخت میشه و تا آخر عمر باشون باقی میمونه. حتما باید حضوری بچه ها برن پیش مادرشون یا پدرشون که در بازداشته.
در طول این 4 ماه بچه ها چند بار تونستن خانم ستوده رو ببینند؟
پسرم 2 بار تونسته که بار دوم در واقع 5 دقیقه فقط تونسته ملاقات کنه. دخترم 2 بار ملاقات حضوری داشته و 1 بارم کابینی آخرین بار با ما تونسته.
این بچه های شما، دختر و پسر شما و خانم ستوده چند سالشونه و آیا بیتابی نمی کنند برای دیدن مادرشون؟
خیلی هم زیاد بیتابی می کنند. فقط بچه ها نیستن، خانم من اونجا به دلیل دوری از بچه ها خود اونم بیتاب تره و شرایط خوبی نداره و تمام فشاری که هست رویشون به خاطر دوری از خانواده به خصوص بچه ها. من پسرم 3 سالشه، دخترم 11 سالشه.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، درباره حکم خانم ستوده و احضار همسرش به دادسرا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یادآوری میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر ماست. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
سلام علیکم، من از شیراز زنگ میزنم. یه کارگری هستم، باز 600,000 تومان به میدن. به خدا قسم پول آب و برق برام اومده رو هم رفت 170,000 تومان. 2 نفرم هستیم، یارانم بهمون ند. خب ما چه کار کنیم های احمدی نژاد؟ ما چه کار کنیم های احمدی نژاد؟
من میخواستم از اون دولت تشکر کنم، از دولت محترم آقای احمدی نژاد که واقعا در هدفمند کردن این رایان ها مردم را یاری دادن.
من به نوبه خودم از خانم کاپی نشنو بسیار سپاسگزارم که که اگر اجازه میداد سپرهای اروپایی از سایت های اتمی بازدید کنند، به این نظام یک مشروعیت میداد. خیلی از شما متشکرم خانم اشنا.
موسوی و خاطبی و پروی نور چشم ملت ایران هستند. ما پشتوانش هستیم. دوام.
سلام، میخواستم به خاطر برنامه خوبتون تشکر کنم. تنها مونس تنهایی من را دیفرداست. مرسی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
ساعت 12:20 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله را با گزارش دیگری از حقوق بشر در ایران ادامه می دهیم. از 14 آذر ماه سال جاری تا به حال 2 از بازداشت شدگان بهشت زهرا هنوز در زندان به سر می برند. حکیمه شکری و مهدی رمضانی. آقای رمضانی همچنین پدر رامین رمضانی یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات هم هست. همکارم فهیمه خضرحیدری در گزارشی به این موضوع پرداخته است که با هم می شنویم.
حامیان مادران عزادار گروهی از زنان و مردانند که کارشان همدردی است. این گروه با خانواده‌های داغداری که فرزندان خود را در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته در ایران از دست دادند همدردی می‌کنند. 14 آذر ماه عده‌ای از اعضای این گروه در بهشت زهرا دستگیر شدند. از میان کسانی که آن روز بازداشت شدند، حکیمه شکری، شهروند 38 ساله و مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی، یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات، هنوز در زندان به سر میبرند. بیش از 35 روز است که این شهروندان در زندان به سر میبرند و اینطور که خانواده هایشان میگویند پیگیری های آنها نتیجه ای نداشته. روایت ایرج شکری، برادر خانم شکری، از دستگیری او.
ایشون رفته بودن تو بهشت زهرا، به اتفاق چند تا از دوستانشون که چمن میشد گفت که تقریبا حامیان مادران عزادار بودن که اونجا اومدن و ریختن اینا رو گرفتن. بعد بردن تو همون نزدیکای شهره، یه جایی که اسمش هنوز ما نمیدونیم، اونجا یه سری بازجویی کردن از اونا. بعد 4-5 ساعت اینا حدودا 12 نفر بودن که 9 تا رو آزاد کردن، به اتفاق یکی هم از جانباختگان که پدرشون بودن در واقع، اونم گرفتن که شدن 13. 3 تا رو بعد بردن اوین که از این 3 نفر یک نفرشون فعلا آزاد شد به نام خانم ندا مستقیمی، این 2 نفر دیگه که آقای رمضانی باشه و حکیم شکری هنوز گرفتار. اعتراضشون ولو به همین جریمه تقلب و ستمی که به اصطلاح به مردم روا شد بودش و حضورشون هم تو اونجا فقط دلجویی از خانواده‌هایی که عزیزانشون از دست دادن بود.
آقای شکری از تماس تلفنی کوتاه خواهرش و دیداری که سرانجام موفق شدند با او داشته باشند میگوید.
ایشون بعد فکر کنم 14 روزی تماس بحثانه‌ای داشتن و تماسش قطع شده بود. فکر کنم بعد 30 روز یا 31 روز بود که با پیگیری که به اصطلاح بچه‌ها خانواده زیاد کردن که پنجشنبه هفته قبل یه قرار ملاقات گذاشتن، ایشونو دیدیم. وضعیتشون والا ظاهرش که دیگه خیلی خوب نبود، یعنی به اصطلاح اون حکیمه که ما میدیدیم نبود. بعد میگفت که پریشب توی به اصطلاح حین بازجویی حالش به هم خورد که مجبور شدن اونو بردن بیمارستان. بازجوییش هنوز ادامه داره.
اما آیا حکیمه شکری که بیش از یک ماه است در زندان به سر میبرد و اتهاماتی مثل جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی هم شامل حالش شده، پیش از این فعالیت سیاسی داشته است؟ برادر خانم شکری پاسخ میدهد.
فعالیت سیاسی هیچ نداشتم، ولی خب همیشه دلش به حال این مملکت و عقب افتادگی این مملکت میسوخت. دلش میخواست که رسول مملکت ما مثل بقیه کشورهای دیگه یکم به سمت جلو برهم. توی جریان تاخیرم فقط به خاطر اینکه این همه مردم اومده بود، من تو خیابون اینم یکی از رسول این جمعیت ملیونی که اومده بودن، یکی هم به اصطلاح این بودش از این جمعیت.
در جریان حوادث پس از انتخابات در ایران، علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی سرشناس، تعداد بسیاری از شهروندان عادی هم دستگیر شدند. حکیم شکری یکی از آنهاست.
گزارش فهیمه خضرحیدری را می شنیدیم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، شهردار پاریس به آقای پناهی شهروندی افتخاری پاریس را اعطا کرده. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنویم.
در ادامه حمایت گروه بزرگی از هنرمندان، روشنفکران و طرفداران جعفر پناهی و محمد رسولوف در سرتاسر جهان، سینماگران مشهور آمریکایی چون ریدلی اسکات و سوزان ساراندون نیز به جمع امضا کنندگان پتیشن کمپین عفو بین‌الملل برای لغو حکم سنگین این دو فیلمساز ایرانی پیوستند. اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم طی بیانیه‌ای به حکم این دو سینماگر تحسین شده ایرانی اعتراض کردند و شهردار پاریس جعفر پناهی را شهروند افتخاری این شهر معرفی کرد.
Je voudrais d'abord que le prochain conseil de Paris, la prochaine séance, soutienne la proposition de Jean-François Lamour.
شهردار پاریس میگوید به پیشنهاد ژان فرانسوا لامور، نماینده مردم این شهر در مجلس ملی فرانسه، به جعفر پناهی کارگردان ایرانی شهروندی افتخاری پاریس را اهدا میکند. از سوی دیگر اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم که شامل مهمترین منتقدان سینمای نیویورک و دیگر نقاط آمریکا است، ضمن اعلام جوایز بهترین‌های خود در رشته‌های مختلف در سال 2010، طی انتشار بیانیه‌ای با اشاره به حکم سنگین 6 سال زندان برای محمود رسولوف، فیلمساز متفاوت و جوان سینما ایران، و 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون فیلمسازی و مسافرت به خارج از کشور برای جعفر پناهی، میگوید ما اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم هم صدا با دیگر افراد و سازمان‌هایی که به حکم این دو فیلمساز ایرانی اعتراض کردند، قویاً از دولت ایران می‌خواهیم که حکم آنها را لغو کند. فیلمسازانی که در کارشان ارزش‌هایی چون عدالت، شفقت، بردباری و شأن انسانی دیده می‌شود. در ادامه بیانیه اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم آمده است: این حکم نه تنها مجازات ظالمانه است در حق کسانی که تنها جرمشان گفتن حقیقت است، بلکه ایران و جهان را از کارهای آینده این دو فیلمساز با استعداد و خلاق برجسته محروم می‌کند. جعفر پناهی و محمد رسولوف به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام از راه ساخت فیلمی غیرقانونی در مورد حوادث بعد از انتخابات بازداشت و در دادگاه محاکمه شدند. فیلم‌های جعفر پناهی که تاکنون هیچ کدامشان در ایران به نمایش عمومی در نیامدند، تاکنون توانستند معتبرترین جوایز بین‌المللی را چون شیر طلایی ونیز، خرس نقره‌ای برلین، دوربین طلایی کن و یوزپلنگ طلایی لوکارنو را تصاحب کنند.
لئون دورو پر ایل میلیور فیلم ایل وینچیتوره ای دایره ایل چرپیو دی جعفر پناهی.
از زمان اعلام حکم سنگین برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کمپینی در حمایت از این دو فیلمساز و در اعتراض به حکم آنها در سرتاسر جهان تشکیل شد. سینماگران بزرگ جهان از جمله مارتین اسکورسیزی، رابرت دنیرو، شامپن، لارنس فانتریه و برادران داردن پتیشن کمپین را امضا کردند و در روزهای اخیر سینماگران برجسته دیگری چون ریدلی اسکات، ادوارد زویک و سوزان ساراندون به جمع امضا کنندگان پیوستند. این روزها سرنوشت خالق بادکنک سفید آینه دایره طلای سرخ و آفساید که همیشه در فیلم‌هایش دست روی موزلات و محرومیت‌های اجتماعی می‌گذارد، خود می‌تواند موضوع یک فیلم باشد.
شهردار پاریس به جعفر پناهی کارگردان مشهور ایرانی شهروندی افتخاری پاریس را اهدا کرد. آقای پناهی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده. از گزارشی بوده از مانیا منصور.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
بله، همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا دفترزرد.com هست. دفترزرد.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. همچنین میتونین در بحث ها و نظرسنجی های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم با ما باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ساعت 12:30 شب هست یا 30 دقیقه نیمه شب. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن، تازه پیچ رادیو رو باز کردن و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا شدن. در فرصت باقی مونده از مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید که به برنامه زنان هم معروف است، اما پیش از اون کیوان حسینی بار دیگر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود بر شما. سانحه هوایی برای یک هواپیمای مسافربری شرکت ایران ایر که در ساعت 19:45 روز یکشنبه رخ داد، ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری‌های ایرنا و مهر تعداد کشته شدگان این حادثه را 70 نفر ذکر کردند، اما خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا گزارش دادند که تا این لحظه 55 نفر از سرنشینان این هواپیما کشته شدند. این هواپیما با 106 سرنشین در نزدیکی فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد. هنوز علت این سانحه روشن نیست. پلیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد محسن صمدوف، رهبر حزب اسلامی این کشور، به ظن تلاش برای اقدام تروریستی بازداشت شده است. به گفته پلیس در جریان بازداشت آقای صمدوف و جستجو در منزل هوادارانش در روز جمعه، تعدادی نارنجک همراه با متون اسلامگرایان تندرو کشف شده است. بنا به این گزارش 3 نفر دیگر نیز هم اکنون بازداشت هستند. محسن صمدوف از مخالفان ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان است و بعد از اینکه در یک سخنرانی خواستار سقوط رژیم الهام علیف شد، دستگیر شد. 3 روزنامه اصلی آلمان روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ آگهی‌هایی را منتشر کردند و از ایران خواستند 2 خبرنگار آلمانی بازداشت شده در تبریز را آزاد کند. این آگهی‌های تمام صفحه بخشی از کمپین گروهی رسانه‌های آلمان برای آزادی این خبرنگاران است که از روز یکشنبه آغاز شده است. این 2 خبرنگار برای تهیه گزارشی درباره پرونده زن محکوم به سنگسار به تبریز سفر کرده بودند، اما به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن روزنامه‌نگاران و سردبیران آلمان اعلام کردند که این آگهی‌ها در تمامی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های آلمانی چاپ خواهند شد. در این آگهی نوشته شده جستجو برای حقیقت جرم نیست. کنجکاوی روزنامه‌نگاران پایه اصلی آزادی رسانه هاست. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه در کنفرانسی خبری در دوحه وعده داد که ایران پس از 35 سال بار دیگر قهرمان جام ملت‌های آسیا خواهد شد. آقای قطبی که به شدت از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی در ایران تحت فشار است، این سخنان را تنها 2 روز پیش از بازی حساس ایران در برابر عراق بیان کرد. این بازی روز سه‌شنبه در قطر، محل برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، برگزار خواهد شد. افشین قطبی که هوادارانش در ایران به او لقب امپراتور دادند، با قاطعیت گفت که ایران از سد عراق خواهد گذشت و از مرحله مقدماتی صعود می‌کند. ایران در این مرحله با عراق، کره شمالی و امارات متحده عربی همگروه است. یک مقام امنیتی در استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه خبر بازداشت یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی را تکذیب کرد و گفت این زن هم‌اکنون در ارمنستان است. واحد مرکزی خبر که نام این مقام ارشد امنیتی را فاش نکرده، به نقل از وی گزارش داد این زن 34 ساله که 15 دی ماه از پایانه نوردوز در مرز ایران و ارمنستان قصد ورود به ایران را داشت، دیروز پس از تعیین تکلیف و سیر مراحل قانونی این مرز را ترک کرد. خبر دیگر این که امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب روز یک شنبه بار دیگر گفت که به رغم تمامی تردیدها نشست امسال سران عرب در عراق برگزار خواهد شد. شرایط امنیتی عراق، تهدیدهای شورشیان و کمبود هتل کافی در بغداد از جمله دلایلی است که موجب شده درباره امکان برگزاری این نشست در عراق تردیدهایی مطرح شود. اما روز یک شنبه مقام‌های اتحادیه عرب تأکید کردند که این نشست در روز 23 ماه مارس در بغداد برگزار می‌شود. این نخستین بار در 21 سال گذشته است که رهبران جهان عرب در عراق دور هم جمع می‌شوند. و آخرین خبر این که به گفته خانواده نسرین ستوده، این وکیل مدافع حقوق بشر، به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و این حکم روز یک شنبه به یکی از وکلای وی ابلاغ شده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که وکلای این پرونده به این حکم اعتراض خواهند کرد.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. من در این همین جا با شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید که همکارم شیرین فامیلیان را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، من شیرین فامیلی هستم که در غیاب همکارم رویا کریمی مجد این هفته در مجله زنان در کنار شما خواهم بود، با این امید که شما هم با ما بمانید. روز پنجشنبه گذشته 75 سال از رویداد کشف حجاب در ایران گذشت. در 17 دیماه سال 1314 رضا شاه فرمان کشف حجاب زنان را صادر کرد. بسیاری به زور برداشتن حجاب را با تحمیل حجاب اجباری یکسان می دانند. عده‌ای هم کشف حجاب را برای زنان تحول اجتماعی و فرهنگی مهمی دانسته و آن را مثبت ارزیابی می کنند. در برنامه این هفته مجله زنان نظر و خاطره دو زن ایرانی را که یکی در دوران کشف حجاب حدود 14 سال و دیگری حدود 8 سال داشته پرسیدم که با هم گوش می‌کنیم. مهلقا ملاح، بنیانگذار سازمان غیردولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست و از فعالان سرشناس در همین زمین است. او اقدام رضا شاه به کشف حجاب را تندروانه ارزیابی می کند.
کشف حجاب و مفهومی که رضا شاه رفته بود توی ترکیه و دیده بود میخواست اینجا پیاده کنه بسیار روش غلطی بود، ولی قبل از این که اصلا رضا شاه این کار بکنه، مادر من چون هر دفعه که ما بچه ها رو میخواست برای کچه یه دفعه چادر از سرش میافتاد و اومد یه تحریزی یک حالا یه وقت اگه خواست این حکشم نشون تو را دادم، آمد یه روپوشی درست کرد که پشتش کلا میامد و سرمون جلوشم تور بود که اصلا احتیاج به پیچه نبود. آخه ما چادر اون وقتا چادرمونه به صورتی که جلوش مثلا تریسه بود، پشتش صاف بود، گره میخورد مثل دامن خیلی پوشیده. بعد پشت اون بازی پارچه بود که این پارچه میامد به سرمون، بعد پیچم میزدیم. من که خب خیلی بزرگ در اون موقع نبودم، مثلا 11 ساله بودم، پیچه دیگه نمیزدم، خب ببینی پیچه میرفتم ولی چادر همون چادر با همون میرفتیم مدرسه، بعد مدرسه چادر ما سرمون میکردیم. مادر من آمد یه روپوش خیلی قشنگ درست کرد، آستیل بلند که حتی دستم پیدا نمیشد و سرشم کلا داشت، دو تا دور کلا تو داشت، پایشم گره میزدن که حتی تمام صورتم دیده نمیشد. برای خب چادر منم گرفته بود، همین کار کرده بود. دو تایی میرستیم تو کوچه بهمون سنگ میزدن، سنگ های کوچیک پس میکرد. به دفعه که سنگ افتاد این پلی چشم من داشتم گریه میزدم، مادر بعصبانیت بود، گریه نمی کنی ها، مبارزه. در این شرایط این موقع یه دفعه یک همچین تزی با رفتار نظامی دیکتاتوری ببینید که چقدر نامعقول بود و در حقیقت جواب مناسب رو نمیداد. باید کم کم و خود خود از مدارس و همچنین با بحث و صحبت و کنفرانس و از این حرفا شروع میشد.
اما رویداد کشف حجاب در ایران را سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران و از چهره‌های شاخص کانون نویسندگان ایران، اقدامی شجاعانه از سوی رضا شاه ارزیابی می‌کند.
در اون وضع و شرایطی که می‌دانید اون موقع مملکت چه شرایطی داشت و چقدر مردم پایبند به خرافات بودند و چقدر به حجاب و اینها اهمیت می‌دادند، در اون موقع رضا شاه اول همسرش را و دخترش را با عکس بی حجاب، من تا اونجا که یادم میاد بچه بودم، خیلی بچه بودم، بی حجاب عکسش را در روزنامه ها انداخت و بعد حکم قطعی داد که بایستی چادر از سر زنها برداشته بشه و به نظر من کار درستی بود، یعنی به هیچ وجه غلط نبود، برای اینکه و زنهای ما رو واداشته بود از تحصیل، واداشته بود از خدمت در جامعه، از خدمت در ادارات، از رفتن به دانشگاه و همه اینها، تمام ترقیاتی که زنها کردن بعد از کشف حجاب انجام گرفت. البته یک تشدد و یک جور خشونت هایی هم بود، خوشبختانه هیچ منجر به خون و غیره نشد، عملی خیلی خطرناکی بود ولی به آرامش برگزار شد و یادم میاد که چند ماه پیش از این که تمام زنها بی حجاب بشن و مجبور باشن بی حجاب بیان به خیابانها، زنهای فرهیخته و اونهایی که تدریس میکردن، اونهایی که کار میکردن، اونهایی که معلم بودن اینها و خانمهای فرماندارها و خانمهای به اصطلاح آدمهای اسمی شهر و اطراف رو دعوت میکردن در مجامع که به بی حجاب حضور پیدا کنن، یعنی قدم به قدم این عمل انجام شد و بعد که اونها را عادت دادن به اینکه بی حجاب باشن بعد هم عمومی شد.
خانم بهبهانی که در 17 دی سال 1314 حدود 8 سال داشته، از خاطره ای که از آن روز دارد میگوید.
من یادم میاد مادر من را که دعوت کرده بودن، خب لباسی دوخته بود محجوب و کلاهی هم که روش اما اقسام گلها قرار گرفته بود و اینها، من خیلی خوشحال شده بودن که مادر من با این شکل به خیابون داره میره. بعد درشگه آوردن و او رفت و از خانه بیرون و سوار درشگه شد و پاسبانی هم روی رکاب درشگه ایستاده بود برای نگهبانی و او رفت برای اینکه در اون مجلس جشن فرخنده شرکت کنه به قول آقای آل احمد، ولی من موندم توی کوچه پشت سر مادر رو داشتم نگاه میکردم که بچه های محل به سرم ریختن و شروع کردن کتک زدن و فحش دادن و بعد گفتن که مادرت ارمنی شده. ارمنی، البته که میدونه ارمنی ها همیشه با نهایت مهربانی با ایرانی ها زندگی کرده بودن، هیچ چیزی نداشتن، ولی اونها رو روا میدونستن که اگر حجاب نداشته باشن زنها مسلمون رو روا نمیدونستن، به این جهت داد میزدن که مادرت ارمنی شده و سعی میانداختن که دایه من آمد توی کوچه و من رو از دست اونا خلاص کرد. این خاطره رو هم من برای شما تعریف کردم، از اون جریان دارم. ضمناً بعدن که آهست آهست خانم ها به کار مشغول شدند و در ادارات مشغول شدند که کار کنند و اینها، دیگه آب ها از آسیاب ها افتاد و مردم عادت کردند. البته بگم که کار خطرناکی بود، ولی خب من فکر میکنم که تا هنوز هم بسیاری از مردم قبول نکردند و دلشون میخواد که چادر داشته باشن. عقیده شخص من این هست که درسته که بایستی زنها در اجتماع شرکت کنند، همون موقع خیلی از خانمها دلشون میخواست حجاب نداشته باشن، خیلی ها هم دلشون میخواست حجاب داشته باشن. عقیده من این هست که لباس خانم ها با اختیار خودشون باشه و هر جور که دلشون میخواد، آزادی حتی اقلش این هست که اقلا آدم در پوششش اختیار داشته باشه. اینم یادآور بشم خیلی از زنها از خانه بیرون نیومدن تا مردن و خیلی از زنها هم یه روپوشای بلندی دوخته بودن تا نوک پا
و یخش هم بسته و یک روسری های هم سر می کردن. روی اون روسری های خیلی گرفته روش یک کلاه لبه‌دار هم می زاشتن. ولی خب عقیده داشتن با این وضع هم بیان تو کوچه بهتر از این هست که بی حجاب بیان.
و اما مهلقا ملاح در روز تاریخی کشف حجاب در ایران 14 سال داشته. او در خاطری از واکنش مخالفان کشف حجاب و از جمله واکنش خانواده خودش میگوید.
دیدم خانمه برید کوچه را میگه زیختن چادر از سرش کشن چاقت از سرش کشن. اون خانمی هم تو دست کنش رو دید سرش رو چاقتش که ندارم. وادا شهر من تفلت میخواسته بره بیرون چاقت چی گلتن کشن پاره کردم با چادر شد. دیگه از سرش خونه بیرون نرم. فقط وقت میخواست به همون شب به شب یواش میرم. نزدیک که خونش همون بود میرم اونجا. تو خانواده ما نشد. چرا خانواده ما یه عد مبرمان نسبتاً روشن فکستری بودن. چادر ترشون بود و تازه همین چادر سیام خاله برافتار زحمت بود. دستور ناراحتی بود چون چادر ردشین بود. یه جنس خاصی بود که بولی سر میخورد از سر میامد
با این. با این همه مهلقا ملاح درباره آنچه که پس از انقلاب به اسم حجاب اجباری روی داده نگاهی انتقادی دارد.
زمان الان آیا زمان 50 سال گذشته یا 60 سال گذشته بود؟ یه نکات خیلی ظریفی در مدیریت هست که اینا رو باید رعایت کرد. بشر حالا آیا بشر 50 سال گذشته نحن تفکرش همونه؟ ایرونی الان ایرونی 60 سال پیش نیست، ایرونی 90 سال پیش نیست. من الان 94 سالمی. میخوام براتون بگم که این ایرونی دیگه این ایرونی نیست. مادر بزرگ من مبارزه سیاسی میکرد برای اینکه برای مشروطیت. بعد نامه نوشته بود برای کسانی که مبارزه میکردن، نامه براشون نوشته بود که اگر خیانت کنید اون چاقتش هم فرستاده بود. تو این بچه که من بسرید این یعنی فحش بود اون موقع. اما الان چی؟ این نکات خیلی ظریفی در مدیریت هست، در برنامه ریزی ها هست که تمام این مسائل به
و سیمین بهبهانی کشف حجاب را برخلاف حجاب اجباری اقدامی با سمت و سوی مثبت ارزیابی می کند.
همونطور که برداشتن حجاب با خشونت به همراه بود، همینطور به سر کردن حجاب با خشونت ده برابر از اون سخت تر. برای اینکه اون یه هدفی داشت. هدف این بود که خانم ها بتونن در اجتماع شرکت کنن، کار کنن، این چادر مزاحمشون نباشه و با دنیا هم رنگ بشن، از دنیا عقب نمونن. این هدف داشت. ولی این چه هدفی داره که زنی که سالهای سال عادت کرده اصلا من بلد نیستم چادر سر کنم. یعنی اگر یه وقتی لازم بشه که نمیدونم یه جایی بگم باید چادر سر کنی، خود صاحب اله میگه که خانم جون تو رو خدا اون چادر رو سر نکن، آبروی ما رو بردی. برای اینکه نمیتونم نگه دارم. من درست یادم میاد یه وقتی محضر میرفتم برای یه معامله، گفتن این محضری عقیدشونه که زنها چادر سر کنن. ما هم یه چادر نمازی سرمون کردیم مشکی رفتیم اونجا. وسط پله ها طوری پیچیدم و افتادم و زمین خوردم که خود صاحب محضر گفت خانم ورش دار. این به اصطلاح هدف نداره ولی اون هدف داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگوین؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
در ایران آمار دقیقی از تعداد زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی زن در دست نیست، اما برخی برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به 4% از زندانیان ایران را زنان تشکیل می‌دهند و ده‌ها تن از آنها زنان زندانی هستند که به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی بازداشت شدند. این زنها بارها در رنجنامه‌ها و یا حتی با اعتصاب غذاهای خود به شرایط سخت زندان و رفتار زندانبانان اعتراض کردند. آیا اعتراض آنها و حمایت سازمان‌های مدافع حقوق بشر از خواست‌های آنها پس از 3 دهه تغییری در وضعیت آنها ایجاد کرده است؟ در برنامه این هفته مجله زنان با دو زن زندانی سیاسی که از دهه 60 تا کنون هر کدام دوره ای را در زندان بوده اند گفتگو کردم. رضوان مقدم از فعالان جنبش زنان که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد، از سال 62 تا قبل از خروجش از ایران حدود 3 سال پیش بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت شده است. طولانی ترین دوران حبس او در فاصله سالهای 62 و 63 در زندان کمیته مشترک یا بازداشتگاه توحید سابق است. زندان کمیته مشترک پس از انقلاب سال 57 بازداشتگاه توحید نام گرفت و سرانجام در سال 1381 به موزه عبرت تبدیل شد. رضوان مقدم در گفتگویی که با او دارم ابتدا از وضعیت خود در سلولهای انفرادی میگوید.
من در سلول 8 بودم و حدود 1 سال و 2 ماه هم در سلول 10 که البته گاهگاهی هم مثلا 2 نفر می شدیم یا گاهی 3 نفر در اون سلول انفرادی و حدود 2 ماه هم باز در هم کمیته مشترک در 1 سلولی که عمومی بود و 6 نفر بودیم در اونجا بودم و بعد به اوین منتقل شدم که اوین هم 26 روز در بند عمومی بودم و بقیهش در بسته بود.
وضعیت هواخوری چطور بود؟ چند بار در روز یا در هفته می رفتید هواخوری؟
الان نمیتونم فکر کنم، حتی اون زمان هم که در سلول بودیم زمان از دست ما در رفته بود، ولی حدود 2 ماه یا بیشتر مطلقا هیچ گونه هواخوری نداشتیم. فقط روزی 3 بار برای دستشویی می بردن و بعد که دیگه اجازه دادن هواخوری باشه معمولا هر 2 هفته 1 بار می بردن و مدت الا 10 دقیقه، حتی اکثر 10 دقیقه، و در 1 پشت بامی می بردن که پشت بام خود اون زندان کمیته مشترک بود. به این ترتیب بود که پشت بام آسفالت بود و بالاش هم میله های فلزی، یعنی مثل یک حیات خلوت میموند چون دیوار داشت این پشت بام، مثل یک قفس میموند، قفسی که دور تا دور شما گرفته است و بالاش هم توریه.
در آن دوران همبندی های شما بیشتر زندانیان سیاسی بودن یا نه مختلط بودید؟
دورانی که من زندان بودم همه متهمین سیاسی بودند و غالبا هم کسانی بودند که مادر بودند و بچه داشتند. البته افرادی هم بودند که مجرد بودند، ولی بیشتر زندانیان زن در دورانی که من بودم مادر بودند.
خانم مقدم، شما و دیگر زندانیان زن به دلایل مختلف طبیعتا نیازهایی داشتید، مثلا مادر بودن یا حامله بودن. آیا به اندازه کافی به وسایل بهداشتی دسترسی داشتید و یا اینکه وقتی که مادری در زندان بود، در سلول بود و یا حامله بود، امکانات ویژه‌ای از نظر تغذیه در اختیار او قرار می گرفت؟ کلا شرایط زندان در این زمینه تون سالها چطور بود؟
در زندان خب همونطور که گفتید، بله، به هر حال زنان و مردان نیازهای متفاوتی دارن. مثلا فرض کنید خب زنها عادت ماهانه دارن، ولی امکانات بهداشتی که در اختیار زنان که باید داده میشد قرار داده نمیشد. در این دوران مثلا خب زن احتیاج داره که بیشتر بره دستشویی، ولی قانون هست که در روز 3 بار باید بری، فرقی نمیکنه. یعنی اینجا دیگه نمیان استثناء قائل بشن که بگن خب چون تو زن هستی و نیاز داری میتونی مثلا بیش از 3 بار بری. البته به اصطلاح یک عنوان اضطراری بود براش که یک کاغذی رو ما به عنوان کارت باید میزدیم، ولی ساعتها باید اینو تکون میدادیم آیا توجه بشه یا نشه. مثلا میدیدید که زنی دچار خونریزی میشد، ولی خب کسی توجه نمیکرد به این قضیه. یا فرض کنید خب یک مادر باردار احتیاج به تغذیه خاص داره. اتفاقا در اون دورانی که من زندان بودم بچهای زیادی به دنیا اومدن، چون دستگیری ها فوق العاده وسیع بود از تمام گروه ها و خب تعداد خیلی زیادی زنان شیرده و زنان باردار دستگیر شده بودند، ولی هیچ تغذیه متفاوتی برای این زنها وجود نداشت. زن بارداری که بستی مثلا مقداری ویتامین، کلسیم و مواد غذایی بیشتری به بدنش برسه اصلا استثنایی در این مورد نبود. فقط در به اصطلاح خود اون سلول هایی که افرادی که با هم بودن سهمیه غذاییشون رو به مثلا مادری که شیر میداد یا زنی که باردار بود، افراد سهمیه غذایی خودشون رو به اون خانمایی که نیاز بیشتر داشتن میدادن. یا وقتی که زنی مریض بود، یکی از افراد که مریض بود، ما غذای از سهمیه خودمون کم میکردیم و به اونی که نیاز داشت میدادیم. اما این که بیاد و مسئولین زندان به این فکر باشن، ابدا همچین چیزی نبود.
شما در اون دوره اجازه مرخصی یا ملاقات حضوری با همسرتون داشتید؟
در دهه 60 اصولا چیزی به نام مرخصی وجود نداشت. این مسئله مرخصی خوشبختانه در سالهای اخیر مطرح شده، ولی اون دوران اصلا مسئله مرخصی نبود، اما چیزی به نام ملاقات شرعی بود. ملاقات شرعی رو هم به همه کس نمی دادند، معمولا به زندانیان می دادند که یا تواب شده بودند و یا اینکه که باید رضایت اون زندانبان ها جلب می شد، اما به صورت عادی خیر. منتها هر تقریبا حدود 40 روز یک بار کسانی که زن و شوهر هر دو در زندان بودند ملاقات حضوری می دادند به مدت 5 دقیقه و به حضور بازجو. یعنی طوری این صندلی ها رو قرار می دادند که بازجو رو هر دو طرف نمی دیدیم و پشت سر ما قرار می گرفت و در حضور بازجو مثلا خب سلام، حال شما چطوره، خوبی، چی کار میکنی، در همین حد. یعنی اگر فراتر از اون میخواستی حرف بزنی بلافاصله بازجو قطع میکرد و مداخله میکرد. بیشتر از 5 دقیقه هم این مثلا ملاقات حضوری طول نمیکرد.
نگین شیخ الاسلامی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان در حال حاضر در سوئد اقامت دارد. او که از فعالان مدنی کرد هم هست از سال 79 به بعد بارها بازداشت شده. خانم شیخ الاسلامی آخرین بار در سال 1387 پس از 50 روز زندان انفرادی با قید وثیقه آزاد شد. تلاش من در گفتگو با او آن است که بفهمم وضعیت زندان‌ها و رفتار با زنان زندانی در یکی دو دهه اخیر چه تغییری کرده است.
ببین، زندان ریگستون ایوین جاییه که من سال 79-81 رفتم بسیار متفاوت‌تر از این بار بود که رفتم، چون بار آخری که به زندان رفتم بازم همون تو بند 209 ایوین بودم، همون بند نصب و همون نگهبانان و همون هیچ چیزی عوض نشده بود، فقط هم سلول‌ها بزرگتر شده بود، هم برخورد نگهبانان زن تغییر کرد.
یعنی چجوری برخورد اونها تغییر کرده بود؟
من سال 79 که به زندان رفتم هم بار اولم بودم و اصلا تجربه از سیاست رو بود نداشتم. هم سلول های زندان و سلول های بند 209 تنگتر و برخورد نگهبانان زن خیلی بدتر بود. خیلی، یعنی من اونجا حقارت رو به دو شیوه می‌دیدم، یه حقارتی که در به من ابراز می‌کردن اون زنا و حقارتی رو که در وجود اون زنا بوده. خودشون زن بودن و خواسته یک زن و اختیار یک زن رو می‌دونستن. یعنی اگر نگهبان من مرد بود شاید من همچین توقعی رو ازش نداشتم. متاسفانه برخوردی که بار اول و شب اول که من تو زندان بودم برخوردی بود که من احساس می‌کردم داره می‌خوام بهم تجاوز کنن، انقدر این زنا با من برخورد بدی داشتن. اما خب خواستم همون زنا بودن، یکی دو نفر فقط به نگهبان اضافه شده بود در اون سالا. طوری بود که اونا همه منو میشناختن وقتی من رفتم اونجا، چون من چند بار پشت سر هم به اون بند 209 رفته بودم. فورا حاج خانمایی که اومدن به 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 من به به میگفتن که تو دست از سر 209 ایوین بر نمیداری، چه خبر از هر سال که میای اینجا. برخوردی که اونا با من کردن علتشو من دقیقا نمیدونم، همچین مثبت نگاش کنم همچین منفی نگاش کنم، چون یه خانم دیگه مسیحی بود، اون مرتبا از اینکه بهش توهین میشه و به ادیانش توهین میشه خاطر اینکه مسیحی هستش خیلی تحت فشار بود و از این مسئله در رنج بودن. اون خانمای بهایی هم در رنج بودن از برخورد غیر انسانی که بهشون ابراز میشد تو زندان.
وقتی در زندان بیماری های زنانه داشتید مثل کمردرد، دلدرد و یا غیره، آیا میتونستید اینو راحت به زندانبانان زن خودتون بگین و اساسا مشکلتون رو در مورد ناراحتی های زنانتون با اونها مطرح کنین؟
واقعیت من اون سالها، نه سال 79 نه سال 81، نمیدونستم اونجا بند 209 ایوینه. من چون حتی دشویم میرفتم با چشمان منو میبرن دشویی، حق نداشتم تو دشویی، فقط وقتی در دشویی باز میکردم من داخل میرفتم حق داشتم چشمان رو بالا بزنم. و خیلی وقتا که وقتی میخواستم برم دشویی بارها با زنگ میزدیم اما کسی جواب نمیداد. میدونین من تو زندان پریود شدم، خیلی زنای دیگه این مسئله رو دارن، پریود میشن تو زندان و مشکلات دیگه اینجوری براشون به وجود میاد. این مسئله فیزیکیه یک زنه و جای تعجب و جای شگفتی نیست، اما برخوردی که اونا میاردن خب تو تقاضای نوابه داشتی میکنی، تقاضای یه چیزی که احتیاج تو برآورد کنه و پاسخی که اونا به تو میدن خودش میتونه شخصیت و جایگاه تو رو به عنوان انسان و کرامت تو رو اونجا تو زندان خورد کنه. و تو چون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون از خودت نداری، تنها دیوارهای توسی و سفید زندان رو میبینی و تنها تصویری که از زندان داری رابطه که با زندان داری باشود و این نگهبان هستش. همه چیز دو برابر و چند برابر برای تو نگران کننده و تحقیرآمیزتر میشه.
خانم شیخ الاسلامی، آیا در دوره‌ای که شما تو زندان بودید، یعنی همین سال‌های اخیر، زنها میتونستن ملاقات حضوری با همسرشون داشته باشن؟ البته بدون حضور مأمور زندان.
ببینید الان که جو سرکوب و خفقان تو ایران وقت خیلی اذیت میکنن، متفاوتر از مثلا 3 سال یا 4 سال پیش حتی شده، اما امروز ما طبق قانون جمهوری اسلامی توی زندانی حق مرخصی دارن، حق حتی پروژه کار دارن داخل زندان و حتی اینکه اگه مثلا من حق تحصیل دارم داخل زندان. اما قانون هم هستش که کسانی که بار اول زندان میرن آزادی مشروط میگیرن. مثلا کسی 4 سال زندان میره، حکمش 4 ساله، 2 سال و نیم از زندانش میگذره، حق داره که آزادی مشروط داشته باشه. اما اینکه چقدر این قانون امروزه در ایران اجرا بشه، این خودش جای سوال داره. هر قانونی که در ایران باشه در مورد زنان سخت‌گیرتر و در بسیار از موارد اصلا عملی نمیشه. در زندان‌های مردها میتونن همسرشون رو ملاقات کنن و روابط به قولشون شرعی رو داشته باشن، اما این مسئله در مورد زنان انجام نمیشه. خیر، در مورد زنان اصلا همین چیزی استغفرالله میخواد.
به پایان مجله زنان رسیده ایم. با تشکر از همراهی شما شاد باشید.